آهنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اسرائیل ناوگان هواپیماهای بدون سرنشین جدیدی را نورنمایی کرد که می‌توانند به ایران برسند. یک مقام ارشد نظامی آمریکایی می‌گوید نبرد مارجه اولین گام یک عملیات طولانی است. میرحسین موسوی و مهدی کروبی برای دومین بار دیدار کردند. سلام، ما از استودیوی رادیو فردا در جمهوری چک بر شما. مجله نیمه شب رادیو فردا مثل همیشه رأس ساعت 12 نیمه شب به وقت ایران شروع میشه. چند ثانیه ای که وارد روز دوشنبه سومین سحرگاه اسفند ماه 88 شدیم. از اینکه در زمان بیداری خودتون با ما هستید و روزتون رو با رادیو فردا شروع میکنین خیلی خوشحالیم. آزاده اسدی هستم در مجله یک ساعته نیمه شب که همکارانم تهیه کردن، همراه با ژان خاکساد تهیه کننده و بهاره مسئول استودیو با شما خواهیم بود. مجله نیمه شب رادیو فردا رو هم مثل همیشه با خبرهای شروع میکنیم که بکتاش خمسه‌پور آماده است برای خوندن و ارائهشون.
نیروی هوایی اسرائیل ناوگانی از هواپیماهای بزرگ بدون سرنشین را رونمایی کرده است که می توانند به مدت یک روز کامل در هوا بمانند و تا خلیج فارس پرواز کنند. هواپیمای هرون تیپی با بالی به طول 26 متر بزرگترین هواپیمای بدون سرنشین ارتش اسرائیل گزارش شده است. ژنرال آمیکام نورکین، رئیس پایگاه این هواپیماهای بدون سرنشین، این هواپیماها را یک موفقیت تکنولوژیکی و عملیاتی خوانده است. اسرائیل استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین را در اوایل دهه 70 میلادی آغاز کرد و از آن هنگام ناوگانش به مرور وسعت یافته است. مقام ارشد نظامی ایالات متحده که بر جنگ‌ها در افغانستان و عراق نظارت دارد میگوید نبرد کنونی پیرامون شهر مارجه در جنوب افغانستان پیکار مقدماتی کارزاری بلند است. ژنرال دیوید پتراوس به شبکه تلویزیونی NBC آمریکا گفت که این عملیات احتمالاً 12 تا 18 ماه طول خواهد کشید و بخشی از استراتژی بازنگری شده ایالات متحده برای مبارزه با شورشیان در افغانستان است. وی همچنین در رابطه با مسئله هسته‌ای ایران گفت آمریکا از یک موقعیت محکم جهانی برخوردار است و اکنون مسیر فشار بر دولت ایران را در پیش گرفته است. میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، برای دومین بار پس از 22 بهمن با یکدیگر دیدار کردند. به گزارش سهام نیوز، سایت نزدیک به مهدی کروبی، در این دیدار که روز شنبه در منزل وی انجام گرفت، همچنین علی اکبر محتشمی پور و کیان ارسی از اعضای مجمع روحانیون مبارز حضور داشتند. این دو رهبر مخالفان چهارشنبه گذشته در دیدار دیگری با انتقاد از آنچه که شرایط کاملا نظامی حاکم در روز 22 بهمن خواندند، اظهار داشتند که به زودی درباره چگونگی پیگیری مطالبات مردم با ملت سخن خواهند گفت.
بکتاش خمسه‌پور، خبرهای رادیو فردا رو شنیدید در مجله نیمه شب. اما منتظر چه برنامه‌هایی هستید در طول 55 دقیقه آینده در مجله رادیو فردا؟ حرف‌های متناقض مسئولان جمهوری اسلامی درباره انرژی هسته‌ای و نگرانی جوامع بین‌المللی کدام درست می‌گویند؟ یک تحلیلگر این موضوع رو بررسی می‌کند. فرمانده نیروهای آمریکایی در خاورمیانه می‌گوید حالا که دیپلماسی جواب نمی‌دهد، وقت وارد کردن فشار به ایران رسیده. گزارش رادیو فردا رو خواهید شنید. شب‌های عید و نگرانی از گرانی. مسئولان میگویند کالاها ارزان میشود ولی مردم میگویند همه چیز گرانتر شده. گزارشی خواهیم داشت. کنسول مستعفی سفارت ایران در ژنو بعد از پذیرفته شدن در درخواست پناهندگیش از طرف حکومت جمهوری اسلامی ایران تهدید میشود. با محمد رضا حیدری گفتگویی خواهیم داشت. خط فقر در ایران کجاست؟ مسئولان انکار می‌کنند که در ایران خط فقری هم وجود دارد. گزارشی خواهیم داشت. به بهانه روز جهانی زبان مادری، درباره وضعیت تحصیل کودکان به زبان مادری در ایران هم خواهیم شنید در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا. همه اینها در کنار مجله زنان صدای دیگر، همینجا در همین مجله، در مجله نیمه شب رادیو فردا. اگه بیدار هستید و فعلا قصد خوابیدن ندارید، با ما همراه بشید. همطور که در خبرها شنیدید، جنرال دیوید پتروس، فرمانده نیروهای آمریکایی در جنوب آسیا و خاورمیانه، روز یکشنبه گفت که ایالات متحده برای متوقف کردن برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران به گزینه فشار روی آورده. جنرال پتروس این مطلب رو روز یکشنبه در برنامه دیدار با مطبوعات شبکه تلویزیونی NBC بیان کرده. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، همکار رادیو فردا در آمریکا.
جنرال دیوید پتروس، فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا، روز یکشنبه گفت: فکر می‌کنم هیچ کس در حال حاضر نمی‌تواند بگوید که ایالات متحده و دیگر اعضای جامعه جهانی فرصت‌های کافی و لازم برای حل مسئله اتمی ایران از راه دیپلماسی را به کار نگرفتند. جنرال آمریکایی که حوزه ماموریتش منطقه خلیج فارس را نیز در بر می‌گیرد، افزود: این امر ما را در موقعیت محکمی قرار داده تا آنچرا که گزینه فشار نامیده می شود در پیش بگیریم. دولت باراک اوباما در برخورد با موزل اتمی جمهوری اسلامی ایران همواره از رویکرد دوگانه پیروی کرده که شامل تلاش برای حل بحران از راه گفتگو بوده و در صورت ناکامی در رویکرد گفتگو نیز از اعمال فشارهای سیاسی و اقتصادی سخن گفته است. جنرال پتروس همچنین گفت که اقدام اخیر دولت ایران در عرصه فعالیت‌های اتمی موجب تجدید نظر سرویس‌های اطلاعاتی ایالات متحده در برآورد سال 2007 از ابعاد فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی شده که در آن هنگام به نظر می‌رسید تهدیدهای ناشی از برنامه اتمی ایران کاهش یافته است. او گفت: هیچ تردیدی نیست که برخی از فعالیت‌های اتمی ایران در آن هنگام جلو رفته و اکنون برآورد تازه‌ای از سوی سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا در این زمینه تهیه شده است. ژنرال پتروس اضافه کرد که به احتمال فراوان طی هفته آینده ما در مورد فعالیت‌های اتمی ایران بیشتر آگاه خواهیم شد. مدیر کل جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم آشکارا از این فعالیت‌ها ابراز نگرانی کرده است. ژنرال عالی مقام آمریکایی در این گفتگوی تلویزیونی همچنین به نگرانی اعضای شورای امنیت سازمان ملل نسبت به هدف‌های اتمی حکومت ایران اشاره کرد. در این میان روزنامه واشنگتن پست روز یکشنبه در تفسیری نوشت که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با مدیریت جدید خود بیش از آن که مانند مدیریت محمد البرادعی به مسئله اتمی جمهوری اسلامی رنگ سیاسی بدهد، با دقت ابعاد تکنیکی آن را گزارش خواهد کرد و تصویری واقع گرایانه از حقایق فعالیت‌های اتمی دولت ایران ارائه خواهد داد. واشنگتن پست می نویسد که آقای البرادعی آژانس را از ارائه آنچه در مورد پیگیری تسلیحات اتمی حکومت ایران می دانست باز داشت و از نتیجه گیری بدیهی و آشکار در این زمینه خودداری ورزید. مفسر واشنگتن پست در پایان می نویسد: به نظر می رسد که آژانس دیگر چنین روشی را ادامه نخواهد داد. اطلاعاتی که در گزارش تازه فاش شده بر نگرانی‌ها در مورد وجود احتمالی فعالیت‌های اتمی پنهان در گذشته و حال و تلاش جهت تولید کلاهک اتمی برای موشک‌های ایران افزوده است. همچنان که گزارش آژانس آشکار می‌کند، نه تحریم‌های جاری، نه دشواری‌های فنی ایران و نه رویکرد دیپلماتیک دولت پرزیدنت اوباما نتوانستند در بازداشتن جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی به بمب هسته‌ای مؤثر و کارا باشند. جمهوری اسلامی به رغم گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تردیدها و نگرانی‌های جامعه جهانی، اصرار می‌ورزد که به دنبال تولید سلاح هسته‌ای نیست.
نادر صدیقی، همکار رادیو فردا در آمریکا، گزارش می‌داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
باز هم در مورد پرونده هسته‌ای ایران، در هفته‌های اخیر صحبت‌ها و ادعاهای مقام‌های ایرانی درباره پرونده هسته‌ای تهران صدر محافل خبری شده. از طرفی تاکید بر صلح‌آمیز بودن این برنامه توسط مقام‌های ایرانی مطرح میشه و از طرف دیگه گفته‌های متناقضی که به شک و تردید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ماهیت این برنامه دامن می‌زنه. در این باره هانا کاویانی از رادیو فردا نظر رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی رو جویا شده و از اون پرسیده که حرف‌های هفته گذشته مقام‌های ایرانی درباره غنی‌سازی 20% اورانیوم و صحبت‌های اکنون آنها خبر ساخت صفحه سوخت تا 4 ماه آینده چه ارتباط فنی با هم دارن؟
رابطه فنیش بسیار ضعیفه. به اعتقاد من رابطه سیاسی این قضیه و جنبه تبلیغاتیش خیلی زیادتره و نشانه تبلیغاتی بودن این خبر این است که سخنگوی وزارت خارجه این موضوع رو عنوان میکنه و این نکته رو ما از زبان مسئولین سازمان انرژی اتمی ایران نمیشنویم. ایران به همین ترتیب چندی قبل اعلام کرد که غنی‌سازی اورانیوم رو تا 20% افزایش میده. ظرفیت ایران برای ادامه غنی‌سازی در مثلا 4 ماه آینده با توجه به تعداد سانتریفیوژهایی که به کار گرفته بسیار محدوده. بنابراین یک از نظر ذخیره نمیتونه به اون حد مورد نیاز برسه. دوم اینکه هنوز روشن نیست که ایران چنین تکنولوژی رو در اختیار گرفته و یا چنین واحدی رو در دست ساختمان داره. گفته شده که ایران این محموله رو میخواد به اصفهان بفرسته، ولی کارخانه‌ای که در اصفهان وجود داره مخصوص تولید سوخت اورانیوم با استفاده از اورانیوم خام و طبیعی است که این نوع سوخت رو فقط در راکتورهای آب سنگین به کار میگیرن که نوعی از اون رو ایران در عراق در دست ساختمان داره و محصول مستقیم اون هم پلوتونیوم است که برای استفاده در بمب اتمی به کار گرفته میشه. برای تولید سوخت اورانیوم با استفاده از اورانیوم غنی شده ایران هنوز واحد خاصی رو نساخت. بنابراین رابطه درست فنی بین اظهارات آقای مهمان پرست و واقعیات دیده نمیشه و به نظر من اظهارات ایشون به نوعی تبلیغات و به نوعی هشدار سیاسی به دنیای خارجه.
این هشدار سیاسی رو که شما از تناقض بین حرفهای مقامهای ایرانی برداشت میکنید، فکر میکنید که این هشدار به چه سمتیه؟ چی رو میخوان ثابت بکنن یا چی رو میخوان هشدار بدن به جامعه بین المللی؟
این نوع برخورد چالشی مسئولین ایران رو با نظام بین المللی در گفته‌های هفته گذشته آقای احمدی نژاد هم میشد دید. ایشون هم در گفته‌هاش که در تضاد با اظهارات امروز آقای مهمان پرست هست کاملا قابل مشاهده بود. ایشون هفته قبل اعلام میکنه که اولین محموله سوخت اتمی تولید شده و در اختیار دانشمندان قرار گرفته، حال اون که امروز سخنگوی وزارت خارجه اعلام میکنه که در 4 ماه آینده ظرفیت تولید صفحه‌های سوخت اتمی در ایران فراهم خواهد شد، که این به هر حال یک تضاد آشکار بین اظهارات دو مقام رسمی. با توجه به اینکه تبدیل اورانیوم غنی شده با غلظت بالا به صفحات سوختی و یا هسته مرکزی بمب اتمی احتیاج به یک فرایند شیمیایی ساده تر داره تا تولید سوخت با مقیاس 20% برای استفاده در یک راکتور اتمی، گفته های آقای مهمان پرست بیشتر در جهت تحریک دنیای خارج و به نوعی به نظر من هشدار در مورد ایجاد ظرفیت بمب اتمی است تا به دست آوردن تکنولوژی تولید سوخت اتمی. و این هشدار از زبان آقای مهمان پرست به نظر من در دنیای خارج میتونه انعکاس جدیتری از اونی که موفقیت تکنولوژی ایران میتونه داشته باشه ایجاد بکنه.
آقای تقی‌زاده، چند روز پیش گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی هم نگرانی هایی رو مبنی بر تمایل ایران نسبت به ساخت سلاح اتمی ابراز کرده بود. فکر میکنید که این نگرانی هایی که از طرف جامعه بین المللی هم ابراز میشه شاید برداشتی از سخنان مقام های ایرانی باشه؟
شاید، و به نوعی هم مشاهداتی که در محل میبینن. اونها میدونن و میبینن که ایران در جهت تبدیل شدن به تولید کننده سوخت اتمی و تولید برق اتمی سالها و ده ها سال فاصله داره، ولی حتی اگر تلاش های ایران برای دست پیدا کردن به بمب اتمی رو هم ندیده بگیریم، با هر چشم ساده نگری میشه نگاه کرد و دید که ظرفیت تولید بمب اتمی در شرایط فعلی در ایران وجود داره، ضمن اینکه آزمایش هایی که ایران متهم به دست دادن به اونها هست و از پاسخگویی به اونها خودداری میکنه و تفره میره هم در جهت تقویت این گمانه و این ظن به کمک آژانس و بقیه کسانی که به هدف های برنامه اتمی ایران سوء ظن دارن کمک میده. این اولین باره که ما میبینیم آژانس بین المللی انرژی اتمی از رفتارهای دو پهلوی گذشته زمان آقای البرادعی فاصله گرفته و برخوردش با برنامه اتمی ایران برخوردی است مبتنی بر مشاهدات فنی در محل و اطلاعاتی که از منابع مختلف به دست میارن. همه این منابع شاهد این هستند که ایران در جهت دست پیدا کردن به ظرفیت تولید بمب اتمی بسیار جلو رفته، حال اون که در جهت تبدیل شدن به تولید کننده سوخت اتمی برای ایجاد برق اتمی هنوز با این هدف فاصله بسیار بسیار زیادی دارد.
هانا کاویانی از رادیو فردا با رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی صحبت می‌کرد در مورد وضعیت پرونده هسته‌ای ایران.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا می‌شنوید.
باز هم ایران. پذیرش درخواست پناهندگی کنسول مستعفی ایران در نروژ با واکنش جمهوری اسلامی مواجه شده. محمد رضا حیدری، کنسول سابق سفارت جمهوری اسلامی در نروژ که در اعتراض به خشونت‌ها علیه معترضان در ایران چندی پیش از سمتش استعفا داده بود، چند روزیه که با تهدیدات مختلفی از سوی حکومت ایران روبرو میشه. به همین دلیل تحت نظر پلیس نروژ به سر میبره. با آقای حیدری ساعت پیش تماس گرفتم و از اون پرسیدم چه اتفاقاتی بعد از پذیرش درخواست پناهندگیش افتاده.
از یک هفته قبل از این که اتفاقات قبولی پناهندگی من اعلام بشه، عوامل جمهوری اسلامی طی یک سری تماسایی که داشتم با رسانه‌های اینجا و در واقع سایت‌های اینترنتی اعلام کرده بودن که حیدری به ایران برگشته و دولت نروژ پناهندگیشو نپذیرفته، که بتونن با این حرکت عملاً بچهای ما رو دلسرد کنن که اگر احیاناً میخوام به مردم بپیوندن با این ترفند بتونن اونها رو یه جوری در واقع تو کار خودشون سستشون کنن. ولی دولت نروژ هم اتفاقا وزارت خارجهشون با من تماس گرفت، گفت ما شنیدیم شما میخواین برگردین. گفتم نه، منتظرم ببینم شما چه تصمیمی میخواین در مورد من بگیری. هفته قبل دیگه رسما دولت نروژ اعلام کرد طریق رسانه‌های گروهی خودش که پناهندگی سیاسی منو پذیرفته.
دولت جمهوری اسلامی که استعفای شما رو به دلیل اعتراضتون به خشونت با مردم تکذیب میکرد، بعد از پذیرش پناهندگی شما چه واکنشی نشون داد؟
خب خوشایندشون نیست. شروع کردم به برخورد کردم با بستگان من در داخل کشور و همچنین خود من طریق تلفن، مزاحمت‌هایی که برام ایجاد کردن که بتونن یه جوری منو از اینکه بخوام ادامه بدم، چون هدفم اینه که مطالبی رو که دیدم شنیدم در طول این مدت در اختیار جاهایی که مناسب گفتن این مطالب هست و به خصوص برای مجامع بین المللی، این آقایون هدفشون اینه که مطرح نشه و این مطالب از سوی من که به عنوان کسی که 20 سال باهاشون کار کردم این مطالب گفته نشه، تا به این نحو منو تحت فشار قرار دادن.
میتونید یکم واضح‌تر در مورد این برخورد صحبت کنید؟
از طریق کسایی که توی خارج از کشور دارم با تماس‌های تلفنی یا پیغام‌ها و مطالبی که از سوی افراد به طرف منتقل می‌کنن که اگر بخوای ادامه بدی با مشکل مواجه میشی، که میگم من این موارد رو به مقامات زیرربط این کشور نروژ هم اعلام کردم. بالاخره تهدیدهایی که صورت میگیره که بتونن افراد رو ساکت کنن، ولی اون هدفی که من دارم و دوستانم در ایران منو دارن تشویق میکنن که ادامه بدم، اونیه که بتونم خواست مردم ایران رو از طریق مجامع بین‌المللی در خصوص نقض حقوق بشر در ایران و اتفاقاتی که در ایران داره میفته مطرح کنم و ادامه بدم.
این هدفی که بهش اشاره میکنین چه برنامه هایی رو در پی خواهد داشت؟
یک حداقل هایی هست که بین تمام این گروه های اپوزیسیون خارج و داخل کشور مشترکه. ما صحبت هامون این بوده که بتونیم اینها رو منتقل کنیم و بخوایم که همه این گروه ها با هم همبستگی پیدا کنن، با مردم داخل کشور و این شعارهامون رو یک صدا بکنیم. ایجاد یک انتخابات آزاد در ایران که به نام رفراندوم در شعارهای 22 بهمن مردم بود، آزادی زندانیان سیاسی، آزادی مطبوعات، آزادی احزاب سیاسی، جدایی دین از سیاست و نقض حقوق بشر در ایران که فاجعه باره. پیگیر این موضوع هستیم که اگر تجمعی میشه، اگر جایی قرار صحبتی بشه، روی اینها صحبت بشه که خاص داخل مردم هم به اینها نزدیکتره، تا بتونیم حاکمیت رو تحت فشار قرار بدیم، خواست مردم رو اجابت کنیم.
آقای حیدری، با توجه به همین کارهایی که شما تا الان انجام دادید و مسلماً جلسات زیادی هم در این زمینه داشتید با گروه‌های مختلف اپوزیسیون خارج از کشور، کمپین سفارتخانه‌های سبز رو راه انداختین. تا امروز آیا موفق بودید توی این برنامه‌هاتون و آیا به تعداد همکارای معترض شما که امکان داشته استعفا بدن اضافه شده؟
بین همکارای من چند نفر هستن که در کشور انگلیس، آلمان، چند تا از دوستامون در کشورهای شبه قاره هند، اینها استعفاهاشون رو دادم، به دولت‌های مربوطه در واقع درخواست پناهندگی هم دادم، ولی توی ایمیل‌هایی که با هم در تماس هستیم با این دوستان نخواستن نامشون فاش بشه. به خاطر همین فشارهایی که دولت جمهوری اسلامی روی خانواده‌هاشون میاره، همون کاری که با خود من دارن انجام میدن. و دوستان من در داخل کشورم تعدادشون که تو این تظاهرات ها بودن دستگیر شدن، تعدادشون آزاد شدن. جنبش مردم ایران متعلق به کل اقشار جامعه ایرانه و کارکنان وزارت خارجه هم از این اقشار جامعه جدا نیستن و اینطور نیستش که ما متوجه نباشیم مردممون چی میخوام. ما و دوستان ما هم در کنار مردم هستیم. تعداد این استفهام کم نیست، کما اینکه از همون روزهای اولم بقیه عزیزانی که اومدن صحبت کردن اعلام کردن بعضی ها نمیخوان، مثل منی که الان اومدم چهرهمو دیدن و عنوان کردم، برای عزیزانشون در داخل کشور و یا خودشون مشکلاتی به وجود بیاد، ولی این استعفاها کم نبوده و تعدادش هم زیاده.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
از نروژ میریم به ایران. بعضی از مقام‌های دولتی میگن کالاها در شب عید ارزان‌تر میشه، اما گزارش بانک مرکزی نشون میده که بهای بعضی از مواد خوراکی نسبت به هفته‌های پیش افزایش پیدا کرده و همزمان یک اتحادیه صنفی از گرانی 100% یکی از اقلام ضروری سفره‌های نوروزی خبر میده. بیشتر با علیرضا کرمانی.
استاندار تهران میگوید منکر گرانی نیستیم، اما تلاش میکنیم در روزهای پایانی سال به مردم فشار وارد نشود. استاندار تهران در گفتگو با خبرگزاری ایسنا در حالی از تلاش برای کنترل قیمت‌ها سخن می‌گفت که همزمان بانک مرکزی ایران اعلام کرد در آخرین هفته بهمن ماه متوسط بهای خرده فروشی گوشت، مرغ، تخم مرغ، میوه و سبزی تازه مرغوب، همچنین ماست، شکر و انواع روغن نباتی نسبت به هفته پیش از آن افزایش یافته است. مرتضی تمدن استاندار تهران آنگاه که با این پرسش خبرگزاری ایسنا روبرو شد که پیش بینی می شود قیمت کالاها برای شب عید چند درصد گرانتر شود، این گونه پاسخ داد که ما پیش بینی کرده ایم تا کالاها ارزان تر شود نه گرانتر. اما استاندار تهران نگفته است که چگونه قرار است بهای کالاها در شب عید ارزان تر شود. پیشتر و در هفته اول بهمن ماه وزیر بازرگانی دولت محمود احمدی نژاد نیز اطمینان داده بود که مردم نگران افزایش قیمت کالاهای شب عید نباشند. غزنفری برپایی فروشگاه‌های فروش بهاره، حراجی‌های واحدهای صنفی و عرضه میوه و مرکبات ذخیره شده را از جمله چاره‌اندیشی‌ها دانسته بود. در حالی که مقام‌های دولتی وعده می‌دادند کالاها در روزهای آینده ارزان‌تر خواهد شد، روز یک شنبه محمد نصرتی رئیس اتحادیه قنادان تهران آب پاکی را روی دست همه ریخت. رئیس اتحادیه قنادان تهران اعلام کرد در روزهای پایانی سال بهای شیرینی 100% افزایش پیدا می‌کند، چرا که شکر 120% گران‌تر شده است.
نگرانی از گرانی شب‌های عید، علیرضا کرمانی گزارش می‌داد. اما یک گزارش دیگه داریم که باز به همین موضوع نزدیک هست. خط فقر هم به سرنوشت مانده حساب ذخیره ارزی تبدیل شده. مسئولای دولتی چند سالیه که به بهانه امنیتی بودن ذخایر ارزی کشور این عدد رو اعلام نمی‌کنن، هرچند که سرنوشت خط فقر سرنوشتی مشابه با مانده حساب ذخیره ارزی، اما دلیلی متفاوت برای این سرنوشت مشترک اعلام میشه. گزارش آرش حسنیا رو بشنویم.
وزیر پیشین وزارت رفاه و تأمین اجتماعی اعتقادی به اعلام خط فقر نداشت. او بر این باور بود که اعلام خط فقر به هیچ دردی نمیخورد و این دلیل مناسبی بود برای مجموعه تحت وزارت وزیر رفاه و تأمین اجتماعی دولت نهم که اعلام خط فقر در دوره وزارت عبدالرضا مصری در دولت نهم به فراموشی سپرده شود. عبدالرضا مصری زمانی به این جمع‌بندی رسید که اعلام خط فقر به هیچ دردی نمی‌خورد که انتشار گزارشی در روزهای پایانی سال 86 که از رسیدن خط فقر برای هر خانوار ایرانی تا مرز بی‌سابقه 600 هزار تومان در ماه خبر می‌داد. آن گزارش که کمیته حقوق و دستمزد کانون هماهنگی شورای اسلامی کار تهیه کرده بود، وزیر رفاه وقت را به واکنش واداشت تا در جمع خبرنگاران رسانه‌ها تصریح کند که اعلام خط فقر هیچ دردی را دوا نمی‌کند، مسائل و مشکلات جدی‌تری در جامعه هست که پرداختن به آنها مؤثرتر از توجه به مسائل فرعی است. مقاومت در برابر اعلام رسمی خط فقر در ایران در دولت دهم نیز ادامه یافته است. به نظر می رسد که صادق محصولی نیز همچون وزیر پیشین رفاه و تأمین اجتماعی چندان اعتقادی به اعلام خط فقر ندارد. او به تازگی درباره خط فقر گفته است که هیچ کدام از آمارهایی که در مورد خط فقر اعلام می شوند کارشناسی نیست و هنوز کار کارشناسی دقیقی در این رابطه انجام نشده است. با این حساب باید انتظار داشت تا سکوت دولت در برابر اعلام رسمی خط فقر در این دوره نیز ادامه یابد. اما خط فقر چیست؟ انواع خط فقر کدام است و خط فقر چگونه و بر اساس چه شاخصهایی تعیین می شوند؟ این پرسش ها را از احمد علوی، اقتصاددان ایرانی مقیم استکهلم سوئد می پرسم.
اقتصاددان ها برای اینکه بتونن این رو بشه مشخص و ملموس تعیین بکنن از یک سلسله شاخصهای استفاده میکنن. مثلا یکی از شاخصها این است که 50% میانگین درآمد یک جامعه رو به عنوان خط فقر در نظر میگیرن، به عنوان خط فقر نسبی، یا فرضاً مصرف 2300 کالری رو به عنوان حداقل نیاز لازم برای اینکه یه انسان بتونه زندگیش رو ادامه بده در نظر میگیرن و به عنوان خط فقر مطلق. البته روش های دیگه هم وجود داره، از جمله اینکه بر اساس میزانی که سازمان های بین المللی تحقیقات اقتصادی تعیین میکنن، خب مثلا در کشورهای افریقایی مثلا 2 دلار رو مبنا قرار میدن.
آخرین گزارش رسمی منتشر شده از خط فقر مربوط به نشریه آمارهای اقتصادی بانک مرکزی در سال 85 است که بر اساس آن اگر یک خانواده 4 نفره در ماه کمتر از 400 هزار تومان درآمد داشته باشد زیر خط فقر قرار میگیرد. اگر این عدد را تنها با نرخ تورم تجربه شده در سالهای 85 تا دیماه 88 که بانک مرکزی اعلام کرده افزایش دهیم، خط فقر اعلام شده برای سال 85 برای امسال به بیش از 800 هزار تومان در ماه میرسد. میتوان عدد حدودی خط فقر را بر اساس شاخص مصرف 2300 کالری در روز نیز به دست آورد. کارشناسان هزینه تأمین 2300 کالری در روز را 3650 تومان ارزیابی کردند که برای کسب این میزان کالری روزانه باید هر فرد بتواند درآمدی نزدیک به 110 هزار تومان در ماه داشته باشد. با این حساب برای یک خانوار 4 نفره این رقم به 450 هزار تومان در ماه میرسد. فراموش نکنیم که این شاخص تنها برای حفظ بقاست و دیگر نیازها را مد نظر قرار نمیدهد. از احمد علوی، اقتصاددان مقیم استکهلم میپرسم با توجه به اینکه دولت انحصار تهیه آمار و اطلاعات اقتصادی را در ایران در اختیار دارد، آیا اقتصاددانان و پژوهشگران اقتصادی می توانند مستقل از دولت خط فقر را تعیین کنند یا خیر؟
چون این امکانی وجود داره، ما می‌دونیم در کشورهای دیگه، مثلا کشورهای اروپایی، تنها این مراکز آمارشون یا بانک مرکزیشون نیست که به اصطلاح این اطلاعات رو مربوط به چگونگی توزیع درآمد یا چگونگی فقر در اون کشورها ارائه میدن. سندیکای کارگری و مؤسسات دیگه هم وجود دارن که اونها هم برآوردهای خودشون رو عرضه میکنن و اتفاقا برخلاف اون چی که در ایران اتفاق میفته، برآوردهای سندیکای کارگری، بانک مرکزی و مراکز آمارشون خیلی نزدیک به همدیگه است.
بر اساس این سنت، گزارش کانون هماهنگی شورای اسلامی کار در سال 86 نیز میتواند مبنایی برای تعیین خط فقر نسبی باشد. آنها خط فقر در 2 سال قبل را درآمدی کمتر از 600 هزار تومان اعلام کرده بودند که با توجه به نرخ تورم 2 سال گذشته این رقم به 900 هزار تومان در ماه در سال 88 افزایش می‌یابد. احمد علوی، اقتصاددان ایرانی مقیم سوئد، درباره تعداد ایرانیانی که زیر خط فقر روزگار می‌گذرانند چنین می‌گوید:
از سال 1380 تا 1385 این آمار به طور منظم ارائه شده. در اولین سال درصد افراد زیر فقر 11% بوده، بعدش این اضافه شده به 19% و الان چیزی نزدیک 20% افراد جامعه زیر خط فقرند که حدود 7 دهک جامعه ایرانی، نزدیک 70% زیر میانگین درآمدی در واقع قرار دارن. این به این معناست که در واقع به گونه این فقیر محسوب میشن. منتها حدود 2 دهک تا 3 دهک بسیار آسیب پذیر هستن و به اصطلاح نزدیک هستن به اون چیزی که بهش فقر مطلق اطلاق میشه.
با این همه وزیر رفاه دولت دهم همچون وزیر قبل از خود علاقه و اعتقادی به اعلام خط فقر ندارد. شاید صادق محصولی نیز بر این باور است که اعلام این عدد به هیچ دردی نمیخورد.
سرنوشت نامعلوم خط فقر در ایران، گزارش آرش حسنی رو شنیدید. و کم کم به زمان خبرها نزدیک میشیم. قبل از اینکه سراغ خبرها بریم، یک بار اعلام کنم که در نیمه دوم مجله نیمه شب امشب مجله زنان، مجله صدای دیگر رو خواهیم داشت و بعد از اون هم در مورد روز جهانی زبان مادری گزارشی خواهیم داشت. اما تا چند ثانیه دیگه سراغ خبرها خواهیم رفت.
به رادیو فردا گوش میکنید.
بکتاش خمسه‌پور آماده است برای خبرهای این ساعت رادیو فردا.
در تهاجم نیروهای فیلیپین به یک اردوگاه چریکی در جزیره جولو، یک شبه نظامی ارشد در میان 6 نفری گزارش شده که کشته شدند. بنابر گزارش‌ها وی فرمانده ابو سیاف بود که به خاطر ربودن 3 کارمند سازمان صلیب سرخ تحت پیگرد قرار داشت. در عملیات نیروهای فیلیپین که از شامگاه شنبه آغاز و تا بامداد یک شنبه ادامه داشت، 3 سرباز زخمی شدند. بر اثر انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در عراق 5 مأمور پلیس کشته شدند. گزارش حاکی‌ست در این انفجار که روز گذشته در شمال شرقی عراق روی داد، 1 مأمور پلیس نیز زخمی شده است. به گفته پلیس این بمب یک نیروی گشت پلیس را هدف گرفت که مأمور حفاظت از تأسیسات برق در نزدیکی خانقین بود. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات جدید حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان صبح یکشنبه برگزار شد. در این جلسه وکیل شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، روزنامه کیهان را به خاطر چاپ مطلبی درباره حمایت خانم عبادی از آیین بهائیت به تهمت زدن و دروغ پراکنی متهم کرد. شادی صدر و عماد الدین باقی از فعالان حقوق بشر و اسفندیار رحیم مشایی مشاور محمود احمدی نژاد نیز از جمله شاکیان بودند که اتهامات مشابهی را متوجه روزنامه کیهان کردند. حسین شریعت مداری در این جلسه اتهامات وارد شده به خود را رد کرد و به دفاع از خود پرداخت. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی میگوید مامورانش در عملیاتی 4 تن از اعضای گروه کرد کومله را در استان آذربایجان غربی کشتند. به گزارش رسانه‌های ایران این عملیات بامداد روز یکشنبه در شهرستان سردشت صورت گرفت. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در بیانیه این افراد را اعضای یک تیم تروریستی خوانده و نوشته است آنها در روز 5 دی‌ماه در جاده مهاباد به میان دوآب 3 مأمور نیروی انتظامی را کشته بودند. عزت‌الله زرقامی رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی میگوید این سازمان دیش‌های ویژه‌ای را در اختیار شهروندان قرار می‌دهد. وی روز گذشته گفت با این دیش‌ها که آرم صدا و سیما روی آنها هک شده، تنها میتوان شماری از شبکه‌های ماهواره‌ای را دریافت کرد. وی زمان دقیق توزیع دیش‌های صدا و سیما را. طالبان در افغانستان بار دیگر درخواست حامد کرزای رئیس جمهوری آن کشور را برای گفتگوهای صلح رد کرده است. سخنگوی طالبان قاری محمد یوسف کرزای را یک عروسک خیمه شب بازی توصیف کرده و او را نماینده ملت یا دولت ندانسته است. حامد کرزای روز شنبه در پارلمان افغانستان مجدداً از طالبان خواست پیشنهاد صلح وی را بپذیرد.
بکتاش خمسه‌پور خبرهای نیمه دوم مجله نیمه شب را ارائه می کرد. اما بعد از خبرها میریم سراغ مجله زنان. رویا کریمی مجد در مورد یک مسئله روز دیگه در مورد زنان برنامه تهیه کرده در مجله صدای دیگر.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به 76 قسمت از برنامه هفتگی صدای دیگر خوش آمدید. برنامه‌ای که این بار به بررسی هفتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل و آنچه در مورد مسائل زنان ایرانی در این نشست مطرح شد خواهد پرداخت. پس از 2 انتظار، نمایندگان 47 کشور جهان در شورای حقوق بشر سازمان ملل گرد هم آمدند تا پرونده حقوق بشر 16 کشور را مورد بررسی قرار دهند. 16 کشور از جمله ایران به نقض حقوق بشر متهم هستند، اما هیئت‌های نمایندگی هیچ یک از آنها باور نداشتند که شیوه قانون‌گذاری به عملکردشان سبب می‌شود تا حقوق مردمانشان نقض شود. دوشنبه 24 بهمن ماه هیئت نمایندگی ایران که در آن دو زن فاطمه عالیا و محبوبه مباشری جمعیت زنان ایرانی را نمایندگی می‌کردند، گزارش حقوق بشر خود را قرائت کردند. فاطمه عالیا سخنران پس از محمد جواد لاریجانی سرپرست هیئت ایرانی بود. این نماینده 53 ساله مردم تهران که دومین دوره نمایندگی خود را در مجلس شورای اسلامی سپری می‌کند، در فرصت 5 دقیقه‌ای خود برای ارائه گزارش با تاکید بر فعالیت‌های مجلس شورای اسلامی در حمایت از حقوق مردم ایران در مورد وضعیت زنان ایرانی گفت:
همکنون زنان در جمهوری اسلامی ایران مناصب فراوانی را به عهده دارند و علاوه بر حضور 8 نماینده در مجلس شورای اسلامی، 2 معاون رئیس جمهور و چندین مشاور، 1 وزیر زن و چندین معاون وزیر زن نیز مشغول فعالیت هستند.
فاطمه عالیا قرار بود در دولت دهم مسئولیت وزارت آموزش و پرورش را بر عهده گیرد، اما قبل از آنکه مجلس در مورد رأی اعتماد به او تصمیم گیری کند منصرف شد و با نوشتن نامه‌ای به محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اعلام کرد که ترجیح می‌دهد به فعالیت‌های خود در قالب یک نماینده مردم ادامه دهد. گزارش او در شورای حقوق بشر سازمان ملل اما با اگرهای بسیاری را در پی داشت. شادی صدر، حقوقدان و فعال حقوق بشر که در ژنو حضور داشت، در وبلاگ خود از مواجهه‌اش با فاطمه عالیا نوشته است و اینکه تصویری که فاطمه عالیا از وضعیت زنان ایرانی ارائه داده بیشتر شبیه بهشت موعود بوده تا آنچه که در واقعیت زندگی زنان ایرانی وجود دارد. فاطمه عالیا در دفاع از عملکرد خود به عنوان نماینده مجلس لیستی از قوانین به تصویب رسیده در مجلس شورای اسلامی را در شورای حقوق بشر سازمان ملل قرائت کرد.
قوانین مصوب در مجلس به منظور ارتقاء حقوق بشر، احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، اصلاح مواردی از قانون مدنی برای برخورداری زوجه از حق الارث اموال غیر منقول، حمایت از حریم.
شادی صدر معتقد است که حتی اگر تصور کنیم که گفته‌های خانم فاطمه عالیا در ژنو صحیح بود، اما تنها بیان کننده بخشی از واقعیت بود.
مثلا اشاره می‌کنند به بحث‌های مربوط به اصلاحاتی که مربوط به حق الارث زن شده در قانون مدنی، بدون اینکه اشاره کنند به اینکه این قوانین ارث ذاتاً تا چه حد تبعیض‌آمیزه و اصلاحات جزئی که توش انجام شده اساساً نمی‌تونه نابرابری ارث بین زن و مرد و خواسته‌های زنان ایرانی نسبت به اصلاح اون رو مورد پوشش قرار بده. درسته که ایشون دروغ نگفتن، ولی وقتی تو همه واقعیت رو نمیگی به نوع دیگری داری دروغ میگی و از نظر من بحثی که خانم عالیا ارائه داد حس و نگفتن چیزهایی بود که گفتن اونها به ضرر جمهوری اسلامی تمام میشد در اون جلسه.
فاطمه عالیا در حالی در سخنرانی خود در شورای حقوق بشر سازمان ملل از تصویب طرح توانمندسازی زنان در مجلس شورای اسلامی سخن گفت که بر اساس تعریف سازمان ملل متحد، توانمندسازی زنان شامل 5 قسمت اساسی است: اعتماد به نفس و احترام به خیشتن در زنان، اختیار زنان در انتخاب آزادانه در زندگی، دسترسی زنان به امکانات و فرصت‌های بهتر در عرصه اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و سیاسی، حق زنان در کنترل زندگی خود در خانواده و در جامعه، و قدرت زنان در تعیین و تغییر مسائل اجتماعی و اقتصادی. کارشناسان مسائل زنان معتقدند با تمامی تغییرات ایجاد شده در قوانین جمهوری اسلامی، همچنان زنان ایرانی از نقض حقوق اولیه خود رنج می‌برند. شادی صدر در مورد سخنان فاطمه عالیا در مورد امکان توانمندسازی زنان در ایران با وجود قوانین دست و پاگیر می‌گوید:
من این اطلاعات خیلی جالب بود. سخنرانیشون به زبان فارسی بود، ولی ترجمه بخشی از گزارش جمهوری اسلامی بود. ترجمه از انگلیسی گزارش جمهوری اسلامی بود. بنابراین کلمات و عباراتی که ایشون به کار می‌بردن عبارات ترجمه شده بود و نمیتونست دقیقاً عباراتی باشه که تو خود ایران مورد استفاده قرار میگیره. مثلا لایحه حمایت خانواده‌شون گفتن لایحه استحکام بنیان خانواده، اونجوری که توی متن گزارش به انگلیسی اومده اینا ترجمه شده. طرح تمام‌نامه‌سازی هم باز یکی از اون مواردی بود که من دقیقاً نمیدونم منطبق بر کدوم یک از طرح‌ها یا قوانینیه که وجود داره، برای اینکه حد می‌زنم و فکر می‌کنم که عبارات اصلیش توی مجلس و سیستم قانون‌گذاری چیز دیگه‌ای. ولی به هر صورت مسئله اینه که سیاست‌هایی که دولت ایران به خصوص در 5 سال گذشته پیش گرفته در مورد توانمندسازی زنان، عمدتاً تمرکزش به افزایش نقش سنتی زنان در حوزه خانه و خانواده بوده و همینطور نقش‌های همسری و مادری. دولت در 5 سال گذشته تمرکزش با همکاری با بسیج و همینطور حوزه علمی خواهران بوده به عنوان نهادهای مدنی و واسط، به خصوص با این روی کرد که آمار طلاق تا جایی که میشه پایین بیاد و زنان به خانه جایی که جای اصلیشونه برگردن بوده. طرح با عنوان توانمندسازی زنان یاد میشه، در حالی که در ذات خودش نابرابری‌های جنسیتی رو افزایش میده و شکاف بین زن و مرد رو عمیق‌تر میکنه.
گزارش های نمایندگان جمهوری اسلامی در مورد وضعیت مطلوب زنان در ایران در حالی مطرح شده است که در عمل دولت دهم به ریاست محمود احمدی نژاد رفتارهای متناقضی را در حوزه مدیریتی زنان در پیش گرفته است. از یک سو مشاورین استانداران در دولت نهم جایگاه مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداران را کسب کردند و ارتقاء جایگاه داشتند و از سوی دیگر نه در بودجه سال 88 و نه در بودجه سال 89 ردیف خاصی برای پرداخت حقوق به آنها در استانداری های سر سر کشور در نظر گرفته شده است. در همین حال طیبه صفاتی نماینده مردم تهران و رئیس فراکسیون زنان مجلس از جمله نکات مثبت بودجه سال 89 در حوزه زنان را توجه بیشتر به ارزش کار خانگی زنان می‌داند، اما در همین بودجه تدوین شده توسط دولت دهم بودجه تنها مرکز متولی زنان در کشور یعنی مرکز زنان و خانواده نسبت به سال‌های قبل کاهش چشمگیری داشته است. محبوبه مباشری که در سال 1385 پس از برکناری زهرا رهنورد از ریاست دانشگاه الزهرا جانشین وی شد، دیگر عضو هیئت ایرانی اعزامی به ژنو بود که بخش عمده‌ای از سخنرانی‌اش را به تشریح وضعیت زنان ایرانی و موفقیت‌هایشان اختصاص داده بود. محبوبه مباشری:
جمهوری اسلامی ایران با پیروی از آموزه‌های دینی و با رعایت اصل اعتدال و تحکیم بنیان خانواده توانسته رشد و ارتقای وضعیت زنان و فعالیت آنان را بدون هیچ منع قانونی فراهم آورد، به طوری که وضعیت زنان در کشور طی این مدت به طرز مشهودی ارتقا یافته است. تعداد پذیرفته شدگان زن در مراکز آموزش عالی 68% را به خود اختصاص داده است. در عرصه سیاسی تعداد زنان شاغل در پست‌های سیاسی و تصمیم گیری نظیر وزارت، معاونت و مشاور رئیس جمهور، پست‌های عالی اجرایی در وزارتخانه‌ها و استان‌ها، اشغال پست قضاوت به تعداد 528 نفر و نرخ.
محبوبه مباشری اما در گزارش خود هیچ اشاره‌ای به اعتراض‌های مطرح شده علیه لایحه حمایت از خانواده در ایران نکرد. این لایحه که در کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و قرار است در صحن علنی مجلس نیز به شور گذاشته شود، تاکنون اعتراض گروه‌های مختلفی از زنان و مدافعان حقوق زنان را برانگیخته است. در یکی از آخرین اعتراضات بیش از 1200 تن از فعالان حقوق زنان با امضای بیانیه‌ای نسبت به تصویب این لایحه اعتراض کردند. در بخشی از این بیانیه آمده است این لایحه نه تنها از قانون 35 سال پیش یعنی قانون مصوب سال 1353 بسیار عقب‌تر است، بلکه قصد دارد چند همسری مردان را قانونی کند. به گفته امضا کنندگان این بیانیه، تلاش مجدد قانونگذاران برای بازگرداندن غیرقانونی مواد حذف شده 23 و 25 که مربوط به تعداد زوجات و تعیین مالیات بر مهریه و تقسیم آن به متعارف و غیر متعارف است، حکایت از لجاجت آنها در برابر خواسته های برحق زنان این سرزمین دارد.
به صدای دیگر گوش می کنید. هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
در شرایطی که تلاش‌ها برای مخالفت با لایحه حمایت از خانواده بار دیگر اوج گرفته است، بحث بر سر سن ازدواج دختران و ترغیب دختران جوان و نوجوان به ازدواج از مصاحبه‌های مطبوعاتی وزیر آموزش و پرورش و متولیان نیروی انتظامی به مساجد و منابر کشیده شده و روحانیون در موعظه‌های خود آن را ترویج می‌کنند. نکته قابل توجه این است که برخلاف موعظه‌های رایج مذهبی، این بار کلام و لحنی در خطابه‌های ترویج ازدواج رواج یافته که کمتر بویی از آنچه آموزه‌های دینی و اخلاقی اسلامی نامیده می‌شود دارد. ویدئویی که در روزهای اخیر بر روی موبایل‌های جوانان بلوتوث می‌شود و بر روی شبکه یوتیوب قابل مشاهده است، از این دست موعظه هاست.
من توی مدرسه بودم، مدرسه دخترانه، می‌خواستیم سخنرانی کنیم، قبل از ما یه روانشناس صحبت می‌کرد. تو همین مشهد اصلا بعضیشون منحرفن، ما غافلیم، بچه‌هامون غافلن. درست تربیت کنیم، والا دیگران رب نشون ندی رب نشونش میده، رنگیش میکنه میبردش. میگفت دخترای عزیزم، دنیا دنیای ارتباطاته، مهمترین اصل ارتباطی جذب است. اگه بتونی جنس مخالف رو جذب کنی موفقی، والا امولی. پس نتیجه میگیریم هر دختری نیاز به، همه گفتن دوست پسر دارد. دیگه من نتونستم طاقت بیارم، پاشدم رفتم گفتم ببخشید شما دخترم داری خوده؟ گفت برای چی حاج آقا؟ گفتم شماره تلفنش رو لطفا. گفت میخوای چه بکنی؟ گفتم دنیا دنیای ارتباطات، مهمترین کسم دختر خودته، بیل به کمر منم که نخورده، اجازه بدید من جذبش کنم. گفت خجالت بکش حاج آقا. گفتم تو حیا کن، 200 دختر رو منحرف میکنی، من یه دختر رو میخوام منحرف کنم. ما هم دیر ازدواج میکنیم، هم بد ازدواج میکنیم، هم با گناه ازدواج میکنیم. دیر ازدواج کردن هنر کردیم، جشن ازدواج دانشجویی. غلط آقا جون، غلط. من اینو زیاد گفتم، هر جا رفتم گفتم، مخم و مخم مخالفم. به حاج آقا یه کار خوب حالا شروع شده، دیره، زودتر شروع. ما که شروع میکنیم، زود شروع کنیم. از کی؟ از دبیرستان. جشن ازدواج دبیرستان. و تازگی نظرم عوض شده. یه سفری رفته بودم یه شهری، مدرسه دخترانه راهنمایی، 100 تا سوال رو میز گذاشتن، 98ش سوالای جنسی بود. به مدیر اونجا گفتم اینا آخون نمیخوان، اینا شوهر میخوان. پدر مادرشون رو دعوت کنین، سوالا رو براشون بخونید، همشون رو بفرستن خونه بخت، والا همشون میشن بدبخت. دیگه از اون شهر که برگشتم اومدم مشهد، اولین جایی که اعلام کردم برای زائرا تو حرم حضرت رضا، گفتم اونجا بلند، همم شنیدم، اونایی که بودن گفتم آی زائرا یه خبر بد، دختراتون از راه نمایی بفرستین خونه بخت.
واعظ ملبس به لباس روحانیت که مدام نیز عمامه سفید را روی سر خود جا به جا می کند، با تعجب از پرسش‌های جنسی کودکان سخن می گوید. این در حالی است که جامعه شناسان معتقدند تفاوت‌های عمده‌ای میان کنجکاوی جنسی با غریزه جنسی وجود دارد. بهروز معبودیان جامعه شناس در مورد تفاوت این دو می گوید.
ببینیم، بحث کنجکاوی جنسی رو ما عمدتاً مربوط به دوران کودکی می دونیم. یعنی دوران کودکی به این معنی که شاید مثلا بعد از 4-5 سالگی بچه ها نسبت به اعضای بدن خودشون به مفهومی که آگاهی های خودشون رو افزایش بدن، کشف میکنن اعضای بدن خودشون رو. معمولا قبل از دوره بلوغ عنوان کنجکاوی جنسی مطرح میشه که مبنای سکشوالی جنسی نداره، مبنای تجربه اعضای بدن داره. کنجکاوی جنسی به مفهوم در واقع کنجکاوی در تمام سطوحه که یک بخشش ما اون خیلی پررنگش میکنیم در نگاه افراد غیر متخصص، چون رنگ بوی تابویی پیدا کرده، جز محرمات شده، جز ممنوعیت ها شده، در واقع از اون زاویه نگاه میشه. منتها بحث تمایز جنسی بحثی هست که در اون ما بعد از دوره بلوغ داریم، یعنی یک بحث کاملا در واقع علمی هست، بحثی هست که به دلیل شروع در واقع دوره بلوغ ما غلیان شور جنسی رو داریم، ترشحات هورمون‌های جنسی در دختر و پسر شرایطی ایجاد میکنه که در واقع تنش‌های جنسی در افراد به وجود میاد، گرایش نشاط نسبت به جنس مقابل توی دوره بعد بلوغ اتفاق میاد، یعنی با تولد بلوغ هست که میل جنسی به مفهوم رضایت جنس، خصوصا با نوع جنس مقابل، کشش جنسی به سمت جنس مقابل ایجاد میشه. یعنی یک بحث بیولوژیک هست، یک بحث کیمیکال هست، بحث احساس یک بحث در واقع متفاوتی هست که با مسئله توجه نیازهای جنسی متفاوت. اساسا فرض بر این هست که توی جوامع در واقع مذهبی، توی جامعه‌ای که مسائل جنسی به عنوان جزء محرمات هست، جزء تابو هست، جزء در واقع یک سری مباحث کاملا ممنوعه هست، فرض بر این هست که افراد با تحرکات جنسی که احساس میکنن این رو به شکل در واقع حالا در حوزه جامعه ما به شکل شرعی و اون در دل ازدواج تعریف شده. من با به زبان در حوزه علمی اصلا مقوله مسئله نیاز جنسی به عنوان یک بخشی از نیاز یک فرده، یعنی اساساً این که فرد تمایل جنسی داشته باشه و ما بیاییم بگیم بله این ازدواج بکنن این نیازشون ارضا میشه، خب این نیاز اصلا ارضا شد، آیا کل مسئله زندگی اجتماعی رو میشه در دل ازدواج دید؟ ضمن این که اصلا ازدواج کودکان بحث خاص خودش رو داره، یعنی در کنوانسیون های حقوق بشر ازدواج کودکان به عنوان در واقع یک نوع فاجعه بشری نگریسته میشه، منع شده ازدواج کودکان و دولت ها موظف شده که جلوی ازدواج کودکان رو بگیرن، به دلیل اینکه ازدواج کودکان با ترک از مدرسه، با بارداری های زودرس ارتباط تنگاتنگ داره. یعنی امروز بحث ازدواج کودکان بر اساس پژوهش هایی که انجام شده به عنوان یکی از در واقع ضربه های مفلس و حتی تضییع حقوق کودکان هست.
شادی صدر حقوقدان و فعال حقوق زنان، اما ریشه ترویج ازدواج در نوجوانی را نه در ماه‌های اخیر که در فعالیت‌هایی می‌داند که سال‌هاست آغاز شده است. شادی صدر:
سال‌های پیش حتی در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی بخش از نهادهای تئوری پرداز یا نظریه ساز از نظر من بنیادگرا و استراتژی مثل مرکز مطالعات زنان حوزه علمی خواهران این نکته رو مدام مطرح می‌کردن که اولا که ازدواج تنها راه و بهترین راه برای مقابله با فساد و روابط خارج از ازدواج بین جوان‌ها. دوم این که یکی از مشکلات و موانعی که بر سر راه ازدواج قرار داره بالا رفتن سن ازدواج و همینطور گرایش روزافزون دختران به تحصیل و به اشتغال در بازار کار، و اینها در واقع توی سنت‌های متعدد تئوریزه میشه که دولت با سیاست‌هایی رو در واقع پیش بگیره که بتونه سن ازدواج رو تا جایی که میتونه پایین بیاره و دختران رو از فکر ادامه تحصیل و یا فکر ورود به بازار کار منصرف کنه و باعث بشه که در سال‌های خیلی خیلی ابتدایی بعد از دیپلم و یا حتی قبل از گرفتن دیپلم در دوران دبیرستان و حتی قبل از اون ازدواج کنن. در واقع کسایی که این طرز تفکر ترویج میکنن بسیار علاقه مندن که سن ازدواج، سن متوسط سن ازدواج که الان بوده 23 سال هست برای دختران رسیده بشه به 15 سال، و این به طور علنی و رسمی در گزارش هاشون در بیانیه های متعددشون گفته میشد. حالا در واقع اون گروه بر سر کاره و طبیعیه که سیاست های متناسب با اون تئوری ها پیش میگیره، سیاست در واقع ایجاد تحصیلات و امکانات و تشویق دختران نوجوان به ازدواج.
تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
درباره زنان شنیدید و مسائل روزی که زنان به خصوص زنان در ایران باش دست و پنجه نرم می‌کنند. رویا کریمی مجد تهیه کننده این برنامه بود. مجله صدای دیگر، صدای زنان. ما آخرین برنامه مجله نیمه شب ما گزارشی هست که به مناسبت روز جهانی زبان مادری تهیه شده. از سال 1999 میلادی تا امروز روز 21 فوریه به عنوان روز جهانی زبان مادری پاس داشته شده. انتخاب این روز به عنوان روز جهانی زبان مادری از طرف سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد یعنی یونسکو صورت گرفته. دبیرکل یونسکو در پیامی با تاکید بر لزوم تحصیل کودکان در مرحله اولیه آموزش به زبان مادری گفته که اولین کلمات و همینطور تفکرات فردی که اساس و شالوده تاریخ و فرهنگ رو بنیان خواهد گذاشت از طریق زبان مادری به کودک ابراز میشه. اما در ایران که یکی از کشورهایی هست که به نامگذاری روز 21 فوریه به عنوان روز جهانی زبان مادری رأی مثبت داده، تا چه اندازه حق تحصیل به زبان مادری برای کودکان رعایت میشه؟ بهروز کارونی در یک گزارش مفصل در همین زمینه صحبت میکنه.
بر اساس اصل 15 قانون اساسی جمهوری اسلامی، زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی اعلام شده است. این اصل قانون اساسی ضمن تاکید بر این نکته که اسناد و مکاتبات متون رسمی و کتب رسمی باید با زبان و خط فارسی باشد، اعلام می کند که استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است. اما آیا این اصل در ایران و برای اقوام و مردمی که زبان آنها ترکی، کردی، عربی، بلوچی، لوری و ترکمنی است به اجرا در آمده است یا اجرا می شود؟ بسیاری از فعالان فرهنگی اقوام گوناگون در ایران چنین اعتقادی ندارند. عبدالستار دوشوکی، تحلیلگر مسائل سیستان و بلوچستان در لندن، در این زمینه میگوید:
متاسفانه میبینیم که در ایران حکومت در عرض این 30 سال هیچ گونه بهایی به زبانهای اقوام مختلف از جمله بلوچها، کردها، آذریها، عربها و غیره نداده. به همین دلیل متاسفانه مثل بقیه مقولهای بین‌المللی نظیر روز جهانی کارگر، روز جهانی زن که حکومت ایران تمام اونها رو نادیده میگیره، در مورد روز جهانی زبان مادری که 21 فوریه هست، متاسفانه این روش رو انتخاب میکنن و حقایقی رو که در ایران وجود داره کاملا نادیده میگیرند.
علیرضا اردبیلی، مدیر مسئول فصل نامه تریبون چاپ استکهلم و صاحب نظر در فرهنگ آذربایجان، از زاویه دیگری به این موضوع نگاه میکند و با اشاره به نگاه امنیتی جمهوری اسلامی نسبت به تحصیل به زبان مادری میگوید:
شما صاحب میگه که مفاد قانون اساسی من اگر اجرا بشه به امنیت ملی من ضرر داره، ولی حتی این حداقل رو هم جلوش گرفتم با شیوه های خشم، گاهن با زندان کردن، با بستن، با ممنوع کردن و شیوه های ملایمتر و ظریفتر دیگر، به این خاطر که میگن که امنیت ملی ما به خطر میفته. کمان که سالیان سال پیش وقتی در دانشگاه تبریز پروژه برای تدریس زبان ترکی اونجا فلا پروژه علمی تدوین شده بود، قرار بود اجرا بشه، رئیس دانشگاه احضار شده بود و بهش گفته بودن که این مسئله وزارت علوم و آموزش عالی نیست، این مسئله شورای امنیت ملی کشوره و اون هم اینو قدغن کرده.
شورای عالی انقلاب فرهنگی در خرداد ماه سال جاری ماده واحده ای را تصویب کرد که در آن امکان تدریس دو واحد زبان و ادبیات زبانها و گویش‌های قومی به صورت انتخابی در مراکز آموزش عالی ایران پیش بینی شده بود. مدافعان حقوق اقلیت‌های قومی این گونه اقدامات را کافی نمی‌دانند و خواستار تحصیل به زبان مادری از دوره ابتدایی هستند. سامان رسول پور، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در استکهلم، با این نظر موافق است.
این تدریس و اون تحصیل به زبان مادری از همون به هر حال آغاز از بد و شروع تحصیل باید وجود داشته باشه و اصل پیامد هم دقیقاً همون موقع هستش که مثلا مرکز پژوهش‌های مجلس اخیراً یه گزارش رو تهیه کرده که در اون اومده که در طی مثلا 5-6 سال اخیر حدوداً 5 میلیون نفر از دانش آموزان مردود شدن و بیشتر این دانش آموزان هم مربوط به اقوام ایرانی هستن و خب این طبیعتاً یکی از پیامدهای این مسئله هست که عدم ارتباط اون بچه‌ها با یک زبان دیگه، با زبان فارسی، باعث شده که مثلا نتونن با زبان مادری خودشون تحصیل بکنن، فکر بکنن و این خب نتایج بدی رو میتونه از لحاظ روانی به وجود بیاره و این به نظر من این مسئله بعد از 30 سال، این که مثلا دو واحد دانشگاهی یا دو واحد تحصیلی مثلا در مقطع آموزش عالی داشته باشیم، نمیشه گفت که هیچ ارزشی نداره، اما به هر حال خیلی ناچیز هست و خیلی ساده کردن مسئله بزرگ هست.
رهبران جمهوری اسلامی ایران کوشیدند با کمرنگ نشان دادن انتقادها از بیتوجهی به زبانهای غیر فارسی بر مؤلفه‌های دیگری نظیر دین، انقلاب اسلامی، امت واحده اسلامی تأکید کنند. نادیده گرفتن حقوق اقوام ایرانی انتقادهایی را از سوی شخصیت‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران از جمله میرحسین موسوی و مهدی کروبی به دنبال داشته است. میرحسین موسوی، نامزد اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری، پیش از برگزاری این انتخابات در آذربایجان شرقی ضمن تأکید بر اجرای اصل 15 قانون اساسی گفت: تدریس به زبان مادری برای کل کشور نه تنها تهدید نیست، بلکه فرصت است. آقای موسوی در جمع طرفدارانش در تبریز بر اجرای ماده 15 تأکید کرد و افزود: اگر در انتخابات پیروز شود، سعی خود را برای اجرای این اصل به کار می‌گیرد. مهدی کروبی، دیگر نامزد اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری نیز با انتشار بیانیه‌ای از اجرای اصول معطل مانده قانون اساسی در مورد اقوام ایرانی در صورت انتخاب سخن گفت. آقای کروبی ضمن ابراز تعهد به افزایش سهم مشارکت اقلیت‌های قومی و مذهبی در کشور بر رفع موانع تحصیل و استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مراکز آموزشی و مطبوعات تأکید کرد. آقای رسول پور در این زمینه میگوید:
ما شاهد بودیم که قبل از انتخابات آقای موسوی و کروبی در بیانیه‌های انتخاباتی که صادر کرده بودند به این مسئله اشاره کرده بودند و وعده داده بودند که اگه انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهور اقدامات جدی رو انجام بدن، اما متاسفانه به هر حال شاهد بودیم که این اتفاقات افتاد.
اما اگر این گونه محدودیت‌ها برطرف شوند شاهد چه نتایجی خواهیم بود؟ پاسخ آقای دوشوکی را میشنویم.
این خطر تجزیه و جدایی رو بسیار بسیار کمتر میکنه. اون چی که خطر جدایی و گسست از هم گسستگی رو بیشتر میکنه تحمیل، تکگرایی و اجحاف به دیگران هست، نه اینکه دادن حق به دیگران.
اعمال محدودیت ها بر اقوام ایرانی که به زبان های غیر فارسی سخن میگویند به ویژه در سالیان اخیر اعتراض هایی را به دنبال داشته است. شماری از این اعتراض ها در برخی از شهرهای استانهای آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل و نیز استان خوزستان با برخورد شدید امنیتی قضایی جمهوری اسلامی ایران مواجه شده است.
روز 21 فوریه روز جهانی زبان مادری هست و بهروز کارونی از رادیو فردا به همین بهانه نگاهی داشت به این موضوع در ایران. به انتهای مجله نیمه شب میرسیم، به ساعت 1:30 نزدیکتر میشیم. تا 3 ثانیه دیگه با خداحافظی من میتونید جدیدترین خبرهای رادیو فردا رو بشنوید که همکارم آماده کرده و تو استودیو آماده است برای ارائهشون. آزاده اسدی هستم، در مجله نیمه شب با شما بودم. تا مجله دیگر، خدا نگهدار.